اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 23 هوت 1395 هجری شمسی مطابق با 13 مارچ 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان از روسیه، عرصه بر دولت اسلامی در موصل عراق تنگتر می گردد و دیدار هفته آینده انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با رئیس جمهور دونالد ترامپ. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیو آشنای صدای آمریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفرش به روسیه که قرار است آخر هفته جاری صورت گیرد، در مورد همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان با مقامهای آن کشور صحبت می کند. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، با مقامهای روسی در مورد تأمین صلح و ثبات در افغانستان، اولویت‌های افغانستان جهت تأمین ثبات در این کشور، همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان، جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد کرد. در همین حال سفارت روسیه در کابل با نشر خبرنامه می گوید ارتباط این کشور با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. مقامات ایالات متحده و عراق می گویند جنگنده های دولت اسلامی در غرب موصل گیر ماندند و نیروهای عراقی روز یک شنبه توانستند آخرین سرکی را که به موصل منتهی می شود در کنترل خیش درآورند. برک مگورک که یک شنبه در بغداد صحبت می کرد گفت که گروه داعش در تلک گیر مانده است. هر آن سرباز این گروه که در موصل باقی مانده است مواجه با مرگ می باشد. او حملات هوایی آمریکایی را در موصل مورد تمجید قرار داد و گفت که این حملات در تاریخ حملات هوایی خیلی دقیق بوده است و بدون این که به داعش فرصت دهد جریان دارد. در حالی که نبرد برای تسخیر شهر سوری رقه که پایتخت خودخوانده دولت اسلامی است به پیش می رود، بیشتر ملکی ها از خانه های خود فرار کرده و در بیرون از ساحه تحت کنترل گروه دهشت افگنان پناه می برند. همه روزه تعداد از اهالی این شهر با قبول خطرات از شهر خارج می شوند و با قاچاقبران پول گزافه می دهند تا زمینه گریز آنها را فراهم سازند. این مطلب را فعالان محلی و مقامات اردو این کشور می گویند. این فرار از شهر با وجود اخطاریه‌های دولت اسلامی که می‌خواهد مردم باید اجازه نامه از مامورین امنیتی حاصل کند ادامه دارد. در این حال مقامات سوری و ناظرین گزارش‌های زد و نقیزی در مورد علت انفجارات دمشق نشر کردند. تلویزیون دولتی سوریه گفت بمب‌ها در قبرستان باب الصغیر جابجا شده بود که در آن یک زیارت شیعیان نیز وجود دارد، اما گروه جنگجوی شیعه مذهب حزب الله می‌گوید حمله کنندگان انتحاری بمب‌ها را در داخل زیارتی که از یکی از 7 دروازه است که به شهر کهنه دمشق منتهی می‌گردد جابجا کرده بودند. قرار است رئیس جمهور ترامپ با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد تجارب وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره نماید. قرار است انگلا مرکل روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات نماید. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
منتقدی نظر جهت در داخل و خارج امریکا در مورد خوشباوری ترامپ در مورد دید وی از پوتین، به خصوص در مورد تلاش کرملین برای تأثیر گذاشتن بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مشکوکند. اما چهار مقامی که با خبرنگاران در مورد این دیدار صحبت نمود تذکر دادند که رئیس جمهور امریکا میخواد در مورد اختلافات عمده با رهبر آلمان از موقعیت قوی از تجارت گرفته تا جنگ سایبری و تهاجم روسیه بر اوکراین مذاکره نماید. ترامپ در انگام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مرکل را در مورد پالیسی وی به خاطر اجازه ورود تعداد زیاد مهاجرین به نابودی جرمنی متهم نموده بود. مرکل کراوات بسیار نزدیک با بارک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا داشت، من موقتی سفر را برای ادبای چند کشور اشتباه خوانده و گفته بود که هیچ توجیهی در این مورد وجود ندارد. شانس پایسر سخنگوی قصر سفید روز جمعه تلاش ورزید تا این نگرانی ها را کاهش دهد.
رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده که سفر خیش را به ژاپن، کره جنوبی و چین این هفته آغاز می کند، توقع می برد تا مسعی را برای بیندازد تا با کره شمالی راه های برخورد جدید را جستجو کند و این کشور را که خطراتی را برای کشورهای منطقوی از لحاظ برنامه هسته‌ای خیش پیش می آرد مانع شود. تحرکات پیونگیانگ مانند پرتاب میزایل به بحیره ژاپن در این ماه و تمرین به خاطر حمله بر پایگاه نظامی ایالات متحده در ژاپن از جمله این تهدیدها می باشد و چنان جدی است که واشنگتن نخواست تماس مستقیمی را با کره شمالی و رهبر دمدم مزاج را برقرار کند. سایر موضوعاتی که مباحث وزیر خارجه امریکا را در سئول و بیجینگ پیچیده دارد می سازد همانا وضع در کره جنوبی است. این بود پایان اخبار از صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم در خدمتتان هستم با برنامه صبحگاهی امروز در بخش گزارش ها. اولین گزارش از افغانستان. در حالی که قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان در آخر هفته جاری به روسیه سفر کرده و در مورد همکاری نظامی و تکنیکی روسیه با نیروهای افغان با مقام‌های آن کشور صحبت کند، سفارت روسیه با اشاره به تماس‌ها و مذاکرات روسیه با طالبان در خبرنامه گفته است که ارتباط آن کشور با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به آن گروه نیست. در مورد دلایل علاقمندی روسیه برای مذاکره با طالبان و ایفای یک نقش مؤثر در آسیای میانه، حفیظ آصفی مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی انجام داده است که نک پیشکش می شود.
چنانچه شما هم در جریان هستین، چند پیش هم به صورت سری زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان در کابل گفتن که روسیه تماس هایی را با طالبان گرفته. میخواستم از شما بپرسم که روسیه در این اواخر دوباره شروع کردن و بازی کردن یک نقش فعال، این بر چی منظور است؟
روسا از زمان اصلا پاشیدگی اتحاد جمهوری شوروی تقریبا در چند سال آخر تانستن که خود به اصطلاح جمع جور بکنند و علاقه‌مندی در مسائل منطقه و در مسائل جهانی بیشتر سهم بگیرن. اگر بیاد داشته باشین، حتی در زمان طالبان یکی از طیارهای روسی در قندهار پایید آورده شد و گفته می شد که سلاح و مهمات انتقال می داد. از اون وقت روسا تانستن با طالبان کنار بیان و روی بعض مسائل معاملات مخفیانه انجام بدهند. بر صورت روسا مجبور هستند در اوضاع و احوال منطقوی خود را سهیم بدانند و یا احوال و اوضاع منطقوی را زیر نظر داشته باشند.
آیا ترس از نفوذ افرادگرایی اسلامی هست در روسیه که اونا را مجبور میکنه تا اوضاع را مد نظر بگیرن و به یک شکل با طالبان کنار بیان؟
یک بودوی است، بله. یک بودی است که روسا نگران هستند که در استراتژی‌های بزرگ امریکا و ناتو نشود که بنیادگراها یا داعش یا طالب یا هر کس دیگر آسیای بیاره را تهدید بکنند و بعد از اینکه اتحاد شوروی اصلا پاشید، غربی ها فکر میکردند که اینا زودتر بتانند به طور مثال امو عرب سپرینگ را که را در کشورهای عربی به وجود آورده، همینطور یک حرکت را در کشورهای آسیای بیانه به وجود بیارند. ولی تا دوزا نتونستند که اینا کشورهای آسیای بیانه را متحرک بسازند و گویا اینها را از هم بپاشادند. روسا خیلی محتاط هستند از این اصله هم و کوشش میکنند که با هر گروپی که میتونه یک نقش را در منطقه داشته باشند کنار برند و با اونا مناسبات داشته باشند. من فکر میکنم تا توافقی که بین روسا و طالبا است یا با وجود آمده است که طالبا در حدود افغانستان محدود دوارند و تهدیدی را متوجه آسیا جانا نسازند.
کارشناسان سیاسی به یک عقیده هستند که آهسته آهسته با ظهور داعش و گسترشش در آسیای میانه و به خصوص در افغانستان، طالبان آهسته آهسته در حاشیه قرار داده شدند. آیا فکر میکنین که فدراتیف روسیه علاقمند است که طالبان جدا از مسئله صلح در افغانستان تجهیز بکنه برای اینکه اونا بتونن در مقابل داعش که از نگاه عقیدتی هم در مقابل هم قرار دارن بتونن به یک نیروی محکم و دفاعی در برابر داعش مبدل شوند؟
روسا علاقه ندارن با گروه های بصری مثل طالب کنار به انجا که در اونا به همکاری استراتژیک برسن و همچنین طالبا هم ابدا ناظر به این نخواد شدن که با کشوری که مثل روسیه باشه و او بقایا یا ویراسخور اتحاد شوروی سابق باشه دور کنار بیان که منافع مشترک داشته باشن. به این صورت این تعامل به نظر با منتفی است. چند روز پیش وزیر خارجه با روسیه سفر کرد و داخل رفته باز بشاوری عبدیت بیلی سفر میکنه. در حقیقت یعنی روسا هر دو آبشنه به دست دارن، کوشش میکنن که طالبان هم باز مذاکره پیشان باز باشه و با دولت افغانستان هم تا بتانن امو تحرکاتی که در منطقه و مخصوصا در سرحدات روسیه یا در سرحدات کشورهای مشترک المنافعی که با روسیه در فدراتیف شامل هستند اینا از این آگاهی کامل داشته باشند و این حرکات اینا زیر نظر باشند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، بارها شاهد بودیم که نهادهای خصوصی از هنرمندان، از فرهنگیان و رسامان یا مجسمه سازان یا هر کسی که دست به هنر داره یا در فرهنگ خدمت کرده تقدیر کردن در افغانستان، اوارد دادن یا جایزه دادن. اما از وزارت اطلاعات و فرهنگ در این قسمت چیز دیده و شنیده نشده یا اقلا اگر هم بوده محسوس نبوده. نسرین محمود عزیزی در این مورد با محمد صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت داره که خدمتتان تقدیم میشه. آقای مومند، در آغاز مرور بر خدمات این وزارت در قسمت انکشاف فرهنگ در افغانستان کردم که با هم میشنویم.
جناب مومن صاحب، نخست اگر در مورد تطبیق برنامه های انکشاف فرهنگی وزارت در سال 1395 که رو به اختتام است مرور داشته باشیم که چی کارهای انجام شده، آیا برنامه ها مطابق پلان های شما عملی شده یا چطور؟
یک چند ثانیه مکس میکنم سر برنامه امروز. روز حمایت و حفاظت از میراث های فرهنگی کشور که 20 حدود هر سال تجلیل میشه، امروز ما ایرا تجلیل کردیم. وزارت اطلاعات فرهنگ صحیح کاری خود با یک معینت فرهنگی داره که چند ریاست ها زیر امی معینت فرهنگی کار میکنن. ریاست ما شروع میکنم از ریاست هنرستان که در سال گذشته شاگرده رسامی، نقاشی، مناتوری، خطاطی، کارتون و پروژنل بافی و خیاطی و همچنان تدویر نو نمایشگاه هنری به مناسبت های مختلف و ورکشاپ کنستازی برای شاگردان به اندازی دو مسابقه خطاطی و نقاشی میان شاگردان این مرکز و همچنان تدویر نمایشگاه هنری به مناسبت گرامی داشتی 28 اسد روز استقلال کشور با او به نمایش گذاشته. افتتاح نگارستان ولایت پنشیر و ارسال تعداد 15 اثر هنری به ولایت، همچنان ریاست آرشیف ملی دیجیتال سازی 39576 برگ سند تاریخی، نسخه های خطی و مایکروفیلم آرشیف ملی، شناسایی تشریع و کتلاک 2054 سند تاریخی و تعداد 698 نسخه خطی در بخش ارشیف صورت گرفته.
در بخش به اصطلاح هفت شهر هنر، به خصوص انکشاف موسیقی افغانستان و تقدیر و تحسین هنرمندا، چی کارهای صورت گرفته باشه؟
ما جشنواره هنر را برگزار کردیم که در این جشنواره با هنرمندان در بخش مختلف که ما و شما هفت شهر هنر میگیم هنرمندان را تشویق کردیم. تندیس 54 عدد تندیس برشان دادم و همچنان 220 تحسین نامه و تقدیر نامه برشان داده شده به خاطر تشویق هنرمندان.
با تشکر محترم محمد صابر مومند، باز هم یک مکس میکنیم که با بزرگای هفت شهر هنر چه نوع برخوردهایی صورت گرفته باشه، چرا که در رسانه ها بسیار کم انعکاس یافته. و ضمناً لطفاً اگر بگوین که چه برنامه هایی برای ارتقای امور فرهنگی در کابل و ولایت در آینده روی دست شما خواهد بود. فقط همین.
بالکل، ما یک مثال برای شما میگم که بریج شنواره استاد گلزمان از هنری موسیقی اشتراک کرده بود و همچنان از عرصه مختلف هنر استادان بزرگواران به جشنواره اشتراک کرده بود و برشان تندیس احداث. خب ما بر شما بگیم که برای سال نو به روز نوروز آمادگی صورت گرفته که هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ در مرکز و هم به ولایت هدایت داده شده از طرف سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ و ما پوهنوال محمد رسول باوری زری سمت نو آمده بر کل ولایت و سابق معین فرهنگی بود والی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ است. بر کل ولایت هدایت داده شده که نوروز و روز اول سال نو تجلیل کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در مورد روابط ترکیه و اروپا، روابط میان ترکیه و اروپا وقتی به تیرگی گرایید که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با دیدار وزرای ترکیه و کمپین آنها قبل از برگزاری رفرندم برای تعدیل قانون اساسی ترکیه مخالفت کردند. انقره سعی میکند تا برای جلب حمایت در میان میلیون ها ترکیه که در اروپا زندگی میکنند و برای دادن قدرت بیشتر به رئیس جمهور طیب اردوغان که منجر به ماندن او در قدرت تا سال 2029 شود در اروپا کمپین کنند. هنری ریجبل خبرنگار صدای امریکا از لندن در این مورد گزارش فرستاده که تفصیل آن را از من ژیلا سمیعی میشنوید. گرت والدرز رهبر دست راستی تندرو هالند در این هفته به بحث روبه افزایش در اروپا پیوست و اعتراض را در برابر دیدار وزرای ترکیه و کمپین آنها برای رفرندم برانداخت.
We are in Holland here, not in Turkey, and a Turkish minister has no room here.
گرت والدرز گفت ما در اینجا در هالند هستیم، نه در ترکیه، و وزرای ترکیه اینجا جا ندارند تا برای شخص مانند اردوغان که فقط یک دیکتاتور است حمایت به دست بیاورند. بعدها صدر اعظم هالند نیز به این اعتراضات پیوست. مارک روت گفت این در مورد رفرندم است که جمهوری ترکیه می خواهد با دموکراسی قطع رابطه کند. آلمان و اتریش نیز به جمع کشورهای اعتراض کننده در برابر دیدارهای وزرای ترکیه پیوستند. انقره آنچه را که رشد فاشیسم در اروپا خواند مورد انتقاد قرار داد و این مخالفت را کوشش از جانب اروپا خواند تا بتواند در نتایج این همه پرسی نفوذ کرده باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این ارتباط گفت
و 16 نیسان انشاءالله باتیده.
اردوغان گفت هرگاه اراده پروردگار باشد 16 اپریل روز خواهد بود که هموطنانم کسانی که در غرب و سایر مناطق جهان زندگی می کنند نیز آن را جشن خواهند گرفت. اردوغان عکس‌العمل آلمان را به کردار نازی ها مقایسه کرد اما برلین آن را قابل توجیه ندانست. کامران متین یک تحلیلگر می گوید که ترکیه خواست از این اختلاف بهره برداری کند.
Stemming from German authorities' concern for the German-Kurdish relation within Germany, because a large number of Turkish citizens living there.
متین گفت این از نگرانی مقامات آلمانی در مورد رابط آلمانی ها و کردی ها در این کشور منشأ می گیرد، زیرا تعداد زیادی از اتباعی ترکی که در آلمان زندگی می کنند کردی می باشند. اما به فکر من حکومت ترکیه و رجب طیب اردوغان به طور خاص به فوریت از آن بهره برداری کرده آن را به سبب کمپین برای تغییر ساختار دولت سوق دادند. اروپا نگرانیش را از روشی که ترکیه به پیش گرفته است روشن ساخته است. بیش از 40,000 تن از ترک ها از زمان کودتای ناکام این کشور در ماه جولای دستگیر شدند که در میانشان یک ژورنالیست آلمانی مستقر در ترکیه نیز بازداشت شد. اتحادیه اروپایی از این خوف دارد که با دادن قدرت بیشتر به رئیس جمهور به دموکراسی در این کشور صدمه بیشتر خواهد خورد. اما متین میگوید به طور خاص آلمان به این نیاز دارد تا ترکیه را در کنار خود داشته باشد.
The refugee deal they have with EU, and especially with respect to Germany, is crucial leverage they have over Germany, especially. And the flow of refugees would have immediate.
متین میگوید معامله ای که ترکیه در مورد پناهجویان با اتحادیه اروپایی دارد، به ویژه با آلمان دارد، سبب میگردد تا وزنه ترکیه در این کشور بیشتر شود. و جریان پناهجویان بالای سیاست های داخلی در آلمان تاثیر زیادی دارد. ترکیه کشور بسیار مهم از لحاظ جیوپولیتیک، نه تنها برای کشورهای اروپایی بلکه برای کشورهای بلاک غرب است، زیرا آنها حال با ظهور مجدد روسیه مواجه می باشند. برلین به این امید است که به تعقیب رفرندم یا همه‌پرسی در ترکیه روابط آن با ترکیه دوباره بهبود یابد. روابط ترکیه و آلند هم رو به خرابی می رود و فرانسه در این میان تلاش دارد تا روابط را بین این کشورها بهتر سازد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. نریندرا مودی صدر اعظم هند پس از آن که به تنهایی حزبش را به اوج پیروزی رسانید و تک رهبر سیاست هند مبدل شده است. پیروزی اخیر حزب بهاراتیا جنتا در ایالت اتر پردیش بیانگر پختگی سیاسی این صدر اعظم 66 ساله هند است. گزارش آژانس خبری رویترز را از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنویم.
پس از آن که نریندرا مودی صدر اعظم هند حزبش را در انتخابات ایالت اترپردیش به پیروزی رساند، نریندرا مودی من حیث قوی ترین رهبر سیاسی کنونی در هند ظهور کرد. آقای مودی خود را در قلب میدان مبارزات انتخاباتی ایالت اترپردیش قرار داد. در بیش از 20 گرد همایی مردمی سخنرانی کرد، دو برنامه بزرگ روی جاده را راه اندازی کرد و خود را همدم فقرا معرفی نمود.
دیش کا غریب بی آپ کچھ دے دو ہم مجھے اچھے لگوگے.
فقیر این کشور نیز اکنون این روش را ترک کرده است که اگر برایم چیزی بدهی خرسند می شوم. غریب می گوید که من می خواهم با توان خود رشد کنم. شما فقط برایم فرصت را مساعد سازید. مهنتش را من می کشم.
مقیاس پیروزی نمایانگر قابلیت آقای مودی در رمزگشایی سیستم انتخاباتی در میان تمامی طبقات و ادیان در ایالت است که در آن مردم به گونه سنتی با در نظر داشت به موقف اجتماعی و دینی به کاندیدان رای می دهند. پیروزی حزب بهاراتیا جنتا ریشه های تلاش نریندرا مودی را برای دور دوم صدارت تقویت بخشید. نریندرا مودی توانسته است خود را از سایر رهبران کنونی سیاسی هند مجزا نگه دارد و در عقب این دستاورد انرژی خسته‌ناپذیر، استعداد و فصاحت و بلاغت عالی او قرار دارد. او تلاش های قوی را به خرج داده است تا خود را میانه رو نشان دهد. فردی که می خواهد همسازی دینی را ترویج کند. کسی که سخنرانی هایش را نرم ساخته و تمرکزش را از لفاظی های طرفدار احیای دین هندو به تلاش ها برای سرمایه گذاری تغییر داده است. حزب بهاراتیا جنتا و متحدین آن در سال 2014 برنده سراسری انتخابات هند شدند و سلسله قدرت نهرو و گاندی را در یک تغییر سیاسی پایان بخشیدند.
رای دادید یا ندادید تا واضح شدن نتیجه انتخابات معنی دارد، اما پس از آن حکومت جانب برنده در خدمت اترپردیش و تمام باشندگان اترپردیش است.
نریندرا مودی از زمانی که قدرت را در دست گرفت برنامه های متعدد را برای فقر زدایی، قدرتمندسازی زنان و رشد اقتصاد هند راه اندازی کرد. بزرگترین تصمیم حکومت دو نیم ساله او برنامه مبارزه برای فقرا در مقابل سرمایه‌داران فاسد بوده است. با وجود آنکه نتیجه این تصمیم او واضح نبود، اما برنده شدن حزبش در اترپردیش و سایر ایالت‌ها نشان داد که اکثریت نفوذ هند از این تصمیم حمایت می‌کنند. مودی نه تنها در داخل بلکه برای نمایش یک تصویر جهانی به هند تلاش‌های خستگی ناپذیر داشت. او همچنان به همسایه هایش در جنوب آسیا روابط خوبی برقرار کرده و برای تقویت این روابط قراردادهایی را امضا کرد که ارزش آن به میلیاردها دلار بالغ می گردد. صدر اعظم هند با رهبران جهان غرب روابط دوستانه ایجاد نمود و پالیسی خارجی هند را دوباره انرژی بخشید. در سال 2001، زمانی که او مسئولیت گجرات را به عهده داشت، در جریان خشونت فرقوی بیش از 1000 نفر که اکثریتشان مسلمان بوده و توسط ملیگرایان هندو کشته شدند و او با چشم پوشی در ارتباط به آن متهم شد، اما آقای مودی اتهامات را رد کرد و محکمه نیز به دلیل عدم موجودیت مدارک نتوانست او را محکوم کند. این رهبر 66 ساله به دلیل زندگی زاهدانه و مشتاق ورزش یوگا معروف است. رسانه های محلی هندی گزارش دادند که آقای مودی در جوانی ازدواج کرده، اما او هیچگاه به گونه علنی این را نپذیرفته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، میدونید که قبل از اینکه تمام مردم بیدار شوند، شبکه های خبری را تماشا میکنه. آقای ترامپ مرده که رسانه ها را به عنوان دشمن مردم محکوم کرده است، با استفاده از اپلیکیشن تویتر شاید بیشترین استفاده کننده خبرها در تاریخ عصری ریاست جمهوری در جهان باشد. به مطلب در رابطه توجه کنید که با استفاده از گزارش اسوسییتد پرس قدیر مشرف تهیه کرده است.
You do have other people and your ratings aren't as good as some of the other people that are waiting.
Okay. دونالد ترامپ معمولاً قبل از 6 صبح از خواب برمی‌خیزد و در اقامتگاه خود قبل از انجام هر کاری دیگر تلویزیون می‌بیند. لحظات بعد مجموعه ای از روزنامه‌ها را به او می‌دهند که شامل نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، فینانشل تایمز، واشنگتن پست و روزنامه مورد پسند وی نیویورک پست می‌باشد. تلویزیون‌ها در طول روز روشن می‌باشند و رئیس جمهور اکثراً در اوقات غذای ظهر و بعداً هم حوالی عصر آن را تماشا می کند. اما وقتی از کار روز مرخص می شود، از تلفنش استفاده می نماید.
In one case you're talking about highly classified information. In the other case you're talking about John Podesta saying bad things.
با وجود انتقادات پرشور و شف وی از رسانه‌ها، رئیس جمهور ترامپ یک روزنامه‌خانه وفادار است که رقابت با خبرنگاران را دوست دارد. یک بیننده علاقمند شبکه های خبری تلویزیونی که اکثراً آنچه میبیند آن را توییت میکند و خواننده وبسایت هاست که به خاطر ریاست جمهوریش در محراق توجه رسانه ها قرار گرفته است. اسوسییتد پرس گزارش میدهد که هیچ رئیس جمهور تا کنون به اندازه دونالد ترامپ اینقدر به خاطر علاقمندیش در پوشش رسانه ها در محراق توجه عام قرار نگرفته است و نه هم اینقدر متمایل به انسجام قدرت حکومت فدرال بر اساس گزارش های رسانه ای که وی شنیده، دیده و یا هم خوانده نبوده است. یک تن از نزدیکان رئیس جمهور ترامپ به اسوسییتد پرس گفت که فهرست شبکه‌های تلویزیونی رئیس جمهور در حالت نوسان است. فاکس نیوز یک شبکه است که آقای ترامپ آن را به گونه‌ای ثابت می‌بیند. از جانب دیگر، با وجودی که رئیس جمهور سی ان ان را یک شبکه خبرهای دروغین می‌نامد، اکثرا آن را تماشا می‌کند.
Sir, can you stay categorically that nobody
تماشای شبکه‌های خبری تلویزیون اکثر اوقات برای آقای ترامپ یک تجربه تماس با مردم بوده، چون دیده شده بارها پس از انتخاب وی به سمت رئیس جمهور آنچرا که در شبکه‌های تلویزیونی دیده است درباره آن موضوعات توییت کرده است. راچل مادو از شبکه MSNBC که اکثر اوقات منتقد دونالد ترامپ بوده است به اسوسییتد پرس گفت که نحوه درک رئیس جمهور ترامپ از موضوعاتی که در تلویزیون می‌بیند برایش نگران کننده است. مادو به خاطر که ترامپ رسانه‌ها را تعقیب می‌کند خرسند است، اما خاطر نشان می‌کند که قصر سفید مکانیزمی را ایجاد کرده که رئیس جمهور را از موضوعات مختلف خبری نقاط مختلف جهان آگاه می‌سازد. مشاورین رئیس جمهور ترامپ تلاش می‌کنند آقای ترامپ را مانع تعقیب شبکه‌های تلویزیونی در جریان روز شوند، اما زمانی که به استراحتگاه خود برمی‌گردد هیچ نوع محدودیتی برای وی وجود ندارد. در کنار آن دونالد ترامپ مشتاقانه عملکرد کارمندان خودش را در تلویزیون هم تماشا می کند که شامل کنفرانس مطبوعاتی شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید است. نزدیکان و کارمندان وی دانستند که چگونه اظهارات روزانه خود را شکل دهند تا باعث خوشنودی رئیس جمهور شده یا هم در وی نفوذ کنند.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را میشنوید که از 7 صبح تا 7 شام با مطالب متنوع نشر میشود. پس از آن شنونده برنامه شبانه رادیو آشنا به زبانهای دری و پشتو خواهید بود. روز شما بخیر، خداوند یار و مددگارتان.